یکی از زیاد مطرح نیستن در حد ملی و قبول میکنن. خب این اتفاق برای لیپی در فوتبال آسیا افتاد زمانی که اومد چین. فکر میکنی که مثلا مربیانی که چنین کاری رو انجام میدن، مربیان صاحب سب، چون واقعا از لیپی به عنوان یکی از بزرگترین تئوریسین های فوتبال نام میبرن، اینا اگر بیان مثلا تو فوتبال آسیا که خب خیلی همه ما قبول داریم که تفاوت داره، اصلا نوع نگرششون، نوع فوتبالشون، نوع بازیکنایی که وجود داره در فوتبال چین، اینا به چه دلیله که حالا شاید به موفقیت نرسن؟ یا نه میتونیم بگیم مثلا اون سبک شاید تو اینجا بتونه جواب بده؟
نه خب واقعا ابزار کاری مربی خب طبیعتا بازیکنان اون
آفرین.
یعنی هر چقدر مربی تاکتیکی باشه، بزرگترین فلسفه های دنیا هم داشته باشه، اصلا به قول معروف بزرگترین مربی دنیا هم باشه مثل الکس فرگوسن،
ابزار اگر نباشه کاری در ازش بله.
چونه الان فوتبال چیم شما نها کنید تو فوتبال امروز فیزیک مسئله اصلی فوتبال امروز، یعنی ما اگه حالا فوتبال ما بازیکنهای ما واقعا بازیکنهای خود کشور ما عرض میکنم، بازیکنهای اصلا که میگم مستعده به خاطر این فیزیک لازم رو دارن، فیزیک کشور ما یه ذره به فیزیک بازیکن اروپایی شبیه
بله.
ولی خب بازیکنهای چین واقعا اون فکر نکنم اون پتانسیلی که واقعا یه فوتبالیست کامل باید داشته باشه نداشته، واسه همینم مارچلو لیپی نتونست آنچنان موفق باشه. البته من فکر می‌کنم این که مسئولان و مدیرای فوتبال چین خواستن از لیپی استفاده کنن واسه اینکه بتونن ساختار و زیرساختای فوتبالشون رو بتونن درست کنن و بهبود ببخشن.
بله، حالا ما اگر از اون ویژگی بارز فوتبال ایتالیا که بارها توی همین برنامه با خود صحبت کردیم، اون سیستم دفاعیشون اگر بخوایم یادی بکنیم، آیا میتونیم بگیم خود لیپی هم یکی از بنیانگذارای این سبک خطوط دفاعی بود یا نه مثلا بحث توتال فوتبال که خودت خیلی در موردش صحبت کردی؟
نه دقیقا لیپی از هر دو مسئله استفاده میکرد، به دفاع بوتونی خیلی علاقه داشت، چیرو فرارا وقتی آورد تو قلب دفاع یوونتوس بازی رو به عنوان یه جوون و اون واسهش واقعا به عنوان یه ستاره تبدیل شد، هم به عنوان اینکه بخواد از سیستمش و از فلسفه‌اش از یه فوتبال بوتونی هم کاتاناچیو استفاده
بله.
کنه، همین که واقعا علاقه داشتش به اون فوتبال خلاقانی که واقعا مهارت خاص بازیکن ایتالیایی هستم استفاده کنه، خیلی علاقه هم داشت به این پرس منتومنی که واقعا مربی ایتالیا واقعا علاقه دارن به این پرس منتومن و
بله.
استفاده میکرد. یه خاطره جالبم که با خنده جلوی دوربین تلویزیونی گفته من زمانی که اومدم مربی شدم تمام موهام سیاه بود، ولی الان که میبینید حتی یه تار موسی تو موهام نیست، نتیجه این رنجا و خونه دلایی هست.
دقیقاً واقعا خیلی ممنون. علیرضا جان سوال داری؟
یه سوال من دارم از اردلان عزیز بپرسم. اردلان جان، من رزومه مارچلو لیپی رو نگاه میکردم، این نکته جالب برخوردم. از سال 1982 که تیم جوانان سمتوریا رو هدایت کرده تا سال 92-93 که تا 93-94 که ناپولی رو هدایت کرده، هلوشه نزدیک 10 تا تیم رو مربیش بوده، هیچ جامی به اون صورت نداشته. از سال 94 به بعد شروع میکنه به جام، یعنی تو 10-12 سال اول مربیگریش هیچ اتفاق به قول معروف روشن از لحاظ جامی نیفتاده باشه. این چه تحلیلی میتونی برش داشته باشی؟
مربیگری همیشه توش آزمون و خطا بسیار بوده و خب این دلیل نمیشه بیه مربی خوب از همون لحظه که کارش شروع کنه بخواد جام بگیره.
دقیقا.
خب نمونهش همون الکس فرگوسن معروف هم هستش که میگه تا 3 سال اولی توی یونایتد بودم نتونستم افتخار خاصی کسب کنم، و این میگم همین تجربه هایی که مربی کسب میکنه تمام اینا بعدم باعث میشه که مربی بتونه واسه باشگاهش افتخار آفرین کنه.
بسیار عالی. اردلان خیلی ازت ممنونیم که این هفته هم کنار ما بودی. من هر هفته حیفم میاد وقتی که حضور پیدا میکنی، دوست دارم سوال پیامکی مونم حداقل یه دونهشو از تو بپرسم. سوال دوم برنامه اون سوال جالبیه، خواستم الان نظر شخصی تو رو هم بدونم. اینکه علیرضا پرسید چند بارم مطرح شد، فکر میکنی کدوم لیگ بیشتر به سبک و سیاق بازیکنای ما نزدیکه و بازیکنای ما میتونن تو اون لیگ موفق‌تر باشن؟
همون فکر کنم لیگ اروپا باشه دیگه، چون ما گفتم خدمت شما که ما بازیکنمون یه ذره شبیه بازیکن اروپایی از فیزیکشون، بخاطر این هم فکر کنم بازیکنمون میتونم تو لیگ اروپا موفق تر باشه.
اردلان کدوم لیگو مشخصا انتخاب میکنی؟ ایتالیا، بوندسلیگا، انگلیس، اسپانیا؟
من سری ای رو خیلی دوست دارم واقعا. ببخشید میگم سری ای، من فوتبال جزیره لیگ انگلیس خیلی دوست دارم واقعا، واقعا علاقه دارم به لیگ انگلیس.
بعد بازیکنای ایرانی ما تو جزیره یعنی فکر میکنی موفق میشن یا نه؟ مثلا چون خیلی‌ها مثلا میگفتن شاید بوندسلیگا به درد بازیکنای ایرانی میخوره. من خودم نظرم این بود که بستگی داره. ما بازیکنامون ماشاءالله اینقدر بعضیشون خلاقن، تو هر لیگی رفتن یه جورایی خوب جواب دادن.
بله دیگه، اون لیگ جزیره واقعا فوتبالی که بازی میکنن خیلی خشن و خیلی فیزیکی بازی میکنن و خوب اصلا رحم نمیکنن و مربی‌ها اینقدر حرفه‌ای هستن اصلا نمیتونن قبول کنن بازیکن کمترین اشتباهی که بازی بکنه یا لحاظ تاکتیکی به کارشون نخوره واقعا بازیش نمیدن. ولی من اگه بازیکنان ایرانی رو بکنم توی بوندسلیگا خیلی موفق تر بودم.
خیلی متشکرم از اردلان آشتیانی. من حالا که اردلان همراه ما هست از شما شنوندگان عزیزم میخوام در ادامه این که میپردازیم به سبکا و مربیان جهان، همین الان شما میتونید پیامک بزنید و بگید که هفته آینده دوست داریم که اردلان آشتیانی در مورد سبک کدوم مربی در دنیا برای شما صحبت بکنه و توضیح بده. ممنون میشم که اگر حالا اسم مربی مورد علاقه خودتون رو ارسال کنید به 3306. اردلان ممنونم ازت، شب خوبی داشته باشید، با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار. خداحافظ. همراه بشیم در بخش فوتبال بانوان با خانم عالمی.
همراهان فوتبال سرزمین من، به آیتم فوتبال زنان خوش آمدید. من الهام عالمی هستم و در برنامه امشب یک چهره برجسته از فوتبال زنان آسیا را به شما معرفی میکنم. جیسون یون، هافک 30 ساله تیم ملی کره جنوبی، از سال 2013 به عضویت تیم زنان چلسی درآمد تا اولین آسیایی باشد که در سوپرلیگ زنان توپ میزند. جی کار خود را در ژاپن آغاز کرد و بین سالهای 2011 تا 2013 در تیم ژاپنی کوب لئونسا بازی میکرد. در فینال مسابقات قهرمانی باشگاه‌های زنان در سال 2013 او با همراه تیمش مقابل چلسی قرار گرفت و آنجا بود که سرمربی چلسی خواهان او شد. با ورود او، چلسی قهرنشین توانست قهرمان سوپرلیگ شود و خود او هم بهترین بازیکن فصل شد. یک سال بعد او برای دومین بار پس از سال 2010 با کره قهرمان جام ملت‌های آسیا شد. البته یک بار دیگر در سال 2018 نیز به این عنوان دست یافت. در جام جهانی 2015 کانادا، کره با درخشش او به یک چهارم نهایی صعود کرد، اما حریف آمریکا نشد و از دور رقابت‌ها کنار رفت. همان سال جی با گلزنی در فینال جام حذفی به ساندرلند، اولین قهرمانی چلسی در جام حذفی را به ارمغان آورد. او با چلسی سه بار قهرمانی در لیگ و دو بار قهرمانی در جام حذفی را تجربه کرد. جی 4 بار برنده جایزه بهترین بازیکن سال کره جنوبی شد. تاکنون نزدیک به 150 بازی برای چلسی انجام داد، اما این پایان کار هافک کره‌ای در سوپرلیگ جزیره نیست. او قبل از رقابت‌های 2019-2020 قرارداد 3 ساله جدیدی را با آبی‌های لندن امضا کرد و مدت حضور خود را تا سال 2022 تمدید کرد. اما های سرمربی چلسی در مورد جی میگوید او یکی از بهترین هافک‌ها در جهان است و هواداران ما او را دوست دارند.
بسیار عالی. رضا شایانی خیلی ممنونم که زود میکروفون ندادی، این موسیقی یه ذره بیشتر ما بشنویم، چون میدونم الان شما علاقمندان عزیز به این برنامه خودتون با همین موسیقی یه جورایی رفتین به سرزمین شرق آسیا کره جنوبی و تشکر میکنم از خانم عالمی در بخش فوتبال بانوان که ما رو آشنا کرد با جیسونگ یون بازیکن کره‌ای چلسی انگلیس. همچنان با افتخار کنارتون هستیم. ساعت 19:40 است اینجا فوتبال سرزمین من.
رادیو ورزش، رادیو ورزش، رادیو ورزش.
موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز.
فوتبال
سرزمین من، سرزمین من، سرزمین من، سرزمین من.
اما سوال دوم یک بار دیگه برای شما مخاطبان عزیز من میخونم. به نظر شما سبک فوتبال کدام لیگ اروپایی مناسب برای بازیکنان ایرانی است؟ 1. سری آ ایتالیا، 2. بوندسلیگای آلمان، 3. لیگ برتر انگلیس، 4. لالیگای اسپانیا و 5. لیگ یک فرانسه.
با سلام، من باشگاه انگلیس انتخاب میکنم. امیر محمد عبداللهی هستم از آرانیدپور. خدا حافظ.
درود به شرکه ورزش. به نظر من بهترین لیگ و بهترین بازیکن ها تو ایران هست. میدونی که اینو میگم، فقط باید مدیرا رو فاکتور بگیم. تو من یه زمانی عاشق رئال بودم، الان هستم ولی نه مثل اون موقع. بعد که به سایی تیما رو دنبال کردم دیدم اینا نباید بگید تیم رئال مادرید، رئال اسپانیا، اینا باید بگید تیم منتخب جهان. یعنی واقعا شما بینید هر تیمی شاید یکی دو تا از بازیکناش مال خود اون شهر یا مال خود اون کشور باشه، دیگه همش یا مال اروپا، یا مال آمریکای جنوبی، یا مال آفریقا، یا مال آسیا. به نظر من تیما هنر نمی کنن که این قدر مثلا میتونن خوب باشن.
با سلام و درود خدمت شنوندگان عزیز و زحمتکشان این برنامه زیبا. فکر میکنم فوتبال آمریکای جنوبی مخصوصا برزیل رو خیلی دوست دارم، البته بعد از فوتبال اروپا، و امیدوارم که فوتبال ما هم روزی رشد کنه که در حد تیم‌های اروپایی بازی کنه و مطمئنا جوان‌های ایرانی میتونن به اونجا برسن، ولی مدیران خوب لازم داریم. با تشکر از شاهرود.
سلام و شب بخیر دارم خدمت عوامل محترم فوتبال سرزمین من. من در رابطه با تیم بزرگ یوونتوس می‌خواستم صحبت کنم. اینی که ما واقعا دوران نوجوانیمون و جوانیمون رو اون عشق می‌کردیم. طوری بود که اوایل دهه 90 مد شده بود، مدرسه که می‌رفتیم راهنمای بودیم، کلاسور بود، اینو کیپای بود، کلاسور بود. بعد با عکس تیم‌های مثل بارسلون، یوونتوس، بایر مونیخ و حتی سامتوریا زمان دیوید پلات و تو آتیل لومباردو اینا، ولی ما به عشق یوونتوس، جان لوکا ویالی، روبرتو باجو و راوانلی و بسیار از بزرگان اون زمان این باشگاه، واقعا ما با اون تیم صفا میکردیم و به خاطر جان لوجی بوفون خیلی آرزو میکنم که امسال که احتمال بسیار زیاد سال آخر بازیش باشه، بعد از 62 دهه بتونن قهرمان اروپا بشن. و حالا ببینم نظر کارشناس برنامه‌تون هم چیه. واقعا یوونتوس پتانسیل اینو داره که سال بتونه قهرمان بشه، فقط به خاطر بوفون. واقعا زحمت کشید هم برای تیم ملی ایتالیا در قهرمانی 2006 و هم برای باشگاه یوونتوس شدن.
سلام، خسته نباشید، عرض می‌کنم خدمت عوامل خوب و شنوندگان عزیز. به نظر من لیگ اسپانیا، و می‌خواستم اینو بگم با آقای فکری. آقای فکری، چرا میلیچو اخراج کردی و آقای دیاباته رو تو ترکیب جا نمیدی؟ شما آخر فصل رو نخواهید دید، مطمئن باشید با این کارتون. با تشکر از برنامه بسیار خوبتون، راننده کامیون محور زادان کرمان.
سلام، خسته نباشید. میخواستم بگم که لیگ ما شبیه لیگ کشورهای عربی است، نه اروپایی است نه برزیلی. بعد من یک استقلالی هستم. هم آقای فکری اشتباه کرد، هم آقای گل محمدی.
واقعا ممنون و سپاسگزارم از این همه لطف و محبت تک تک شما شنوندگان عزیز. این باعث خوشحالی و باعث افتخار برای ما که از هر جای کشور عزیزمون ایران شنونده داریم. یه وقتی یه تلفنایی از یه سری نقاط دور میاد، اصلا انرژی میگیریم، صداتون رو میشنویم، از هر قشری این برنامه طرفدار داره، از اون دوست عزیزی که در حال رانندگی تو جاده، البته میدونم که موقعی که پیامک میزنید قطعا در حال رانندگی نیستین، ماشین رو نگه داشتین، در حال استراحت هستین که دارین پیامک ارسال میکنید، در صورت از محبتتون ممنونم. یه نکته بگم، گفتم که برای هفته آینده شما مشخص کنید که دوست دارید در مورد سبک کدوم مربی صحبت کنیم. تشکر میکنم از شمایی که پاسخ دادین. حالا خیلی ها آنجلوتی رو گفتن، کومان رو گفتن، گواردیولا رو گفتن، سیمونه رو گفتن، کاپلا رو گفتن. من یادمه که در مورد کومان و سیمونه ما برنامه رفتیم. حالا چشم تو گزینه‌های بعدی هم که گزینه‌های بسیار مطرح و خوبی هستن، حتما به انتخاب آقای تایری یکیشون رو در هفته بعد قرار خواهیم داد. در صورت سپاسگزارم از همراهیتون. ساعت 19:46 دقیقه است، اما بخش جذاب برنامه‌مون تاریخ‌خانه فوتبال و میثم مختاری و اسطوره فوتبال چک. عکس‌های این بخش هم میتونید در گروه فضای مجازی ما بخش تاریخ‌خانه فوتبال رو ببینید.
گلزنی‌های مداوم این روزهای CR7 باعث شده تا صحبت از حمله رونالدو به رکورد‌های پله به میون بیاد. رونالدو دیر یا زود بالاخره بهترین رکورد گلزنی ثبت شده برای پله تو بازی رسمی رو میشکنه. اما واقعاً چه کسی بهترین گلزن تاریخ فوتباله؟ پله که اعتقاد داره 1283 گل زده، یا روماریو، یا رونالدو؟ اگه فقط این اسما به ذهنتون میرسه، باید بگم که سخت در اشتباهید. چون بهترین گلزن کسی نیست جز جوزف بیکان. افسانه ای که ناجوانمردانه اسمش توی تاریخ فوتبال فراموش شده. جوزف سال 1913 توی وین از یه پدر و مادر اصالتاً چکی به دنیا آمد. پدرش فرانتیشک یه فوتبالیست بود، به جنگ رفت و سالم برگشت، اما یه لگد به کلیه توی جریان مسابقه فوتبال باعث شد تا توی 30 سالگی خانواده رو برای همیشه ترک کنه. ارثیه‌ای که برای همسر و سه فرزندش گذاشت فقر و بیپولی بود. به خاطر همین جوزف عادت داشت که پا برهنه توی کوچه و خیابون فوتبال بازی کنه، اتفاقی که باعث شد تا قدرت لمس توپش با هر دو پاش مثال زدنی بشه. توی 18 سالگی به راپید وین رفت و اونجا ستاره شدن رو آغاز کرد. با قد بلندش و قدرت تمام کنندگی بی نظیرش توی 21 سالگی با تیم ملی اتریش به جام جهانی 1934 ایتالیا رفت و گل حساس و پیروزی بخش مقابل فرانسه توی وقت اضافه رو زد و اتریش به مرحله بعد رسوند. اون سال اتریش به نیمه نهایی رسید و با شکست مقابل ایتالیایی میزبان و قهرمان اون دور از مسابقات از صعود به فینال باز موند و با شکست مقابل آلمان چهارم شد. بعد از راپید وین 2 سال با آدمیرا واکر رفت و اونجا هم عادت گلزنی رو ترک نکرد، اما 3 قهرمانی توی لیگ اتریش براش بس بود و میخواست به سرزمین مادری یعنی چک برگرده. اون زمان مشکلی برای تغییر تیم ملی وجود نداشت، اما اشتباهات اداری باعث شد تا نتونه چکسلواکی رو تو جام جهانی 1938 همراهی کنه. حضورش تو باشگاه اسلاویا پراگ براش خوشیوم بود و با این تیم به قهرمانی‌های متعدد توی لیگ رسید. بعد از 11 سال حضور توی اسلاویا، 4 سال دوری از این تیم رو تحمل کرد و بعد از بازی توی ویتکوویتسو و هرادس کرالوه دوباره به اسلاویا برگشت و 42 سالگی خودش رو بازنشست کرد و وارد دنیای مربیگری شد. افتخارات چی بودن؟ بذارین از سال آخر شروع کنیم که تو سن 42 سالگی 22 گل توی 29 بازی برای اسلاویا زد. سالهای 39 تا 44 5 بار متوالی بهترین گلزن اروپا شد و 12 بار تونست آقای گل لیگ بشه، اتفاقی که هیچ کس نتونست تا حالا تکرارش کنه. توی فصل 39-40 تونست 57 گل برای اسلاویه توی 26 بازی فصل بزنه و با 805 گل هنوز هم برای کریستیانو رونالدو دست نیافتنیه. 805 گلی که فقط توی 350 بازی به ثمر رسیده، یعنی بیش از 1.5 گل توی هر مسابقه. استفاده از دوپا و سرعت بالای بیکان باعث شده بود که صفت ماشین گلزنی فقط برازنده اون باشه. 100 متر رو توی 18 ثانیه میدوید. برای اینکه به اهمیت این رکورد پی ببرین، بهتره بدونین که توی المپیک 1928 ویلیامز کانادایی با ثبت همین زمان تونست به مدال طلای المپیک دست پیدا کنه. نرفتن به باشگاه‌های بزرگ اروپایی به خاطر تفکرات کمونیستی رایج تو اون زمان چکسلواکی و برگزار نشدن جام‌های جهانی 42 و 46 باعث شد تا نام جوزف بیکان امروز کمتر به گوش فوتبالی آشنا بیاد. اما آمار ارقام غیر قابل انکارن. سال 2000 فدراسیون بین‌المللی تاریخ و آمار فوتبال به حق توپ طلای قرن 20 رو به بیکان داد، مردی که ناب‌ترین استعداد گلزنی تاریخ فوتبال بود. بعدها که پله به دنبال ثبت بیش از 1000 گل برای خودش بود و الانم روی عدد 1283 تاکید داره، عده‌ای به دنبال بازیکنایی میگشتن که بیشتر از 1000 گل زدن. چکیا بیکانو معرفی کردن. اعتقاد داشتن که با بازی‌های غیر رسمی 5000 گل زده. موضوعی که جوزف هم بهش واقف بود، اما در جواب تعداد گلش میگفت: چه کسی باور میکنه که من 5 برابر پله تونستم گل بزنم؟ البته تا حالا بیش از 1400 گلش تایید شده. وقتی خبرنگارای جوان‌تر برای زیر سوال بردن مهارت جوزف میگفتن که فوتبال تو دهه‌های قبل ساده‌تر بوده، بیکان این فرضیه رو رد می‌کرد. اون میگفت قوانین فوتبال همیشه ثابته و یه موقعیت گل همیشه یه موقعیته و هیچ فرقی نکرده. اگر من 5 موقعیت گل داشتم 5 گل می‌زدم، اگر 7 موقعیت داشتم 7 گل می‌زدم. واقعا این کارو کرد. بیکان تو طول زندگی حرفه‌ای خودش 3 بار توی یه مسابقه 7 گل زد. شاید اگر چند دهه دیرتر به دنیا می اومد یا حداقل جنگ جهانی دوم لعنتی نبود، مشهورتر از پله شده بود و حتی با چکسلواکی جام جهانی رو هم به دست می آورد. اما نمیشه با تقدیر جنگید، تقدیری که اجازه داد 88 سال عمر کنه، اما در حالی که تقلا می کرد تا یک کریسمس دیگر رو از نزدیک ببینه، 12 دسامبر 2001 برای همیشه از این دنیا رفت. حالا فقط یه نام ازش باقی مونده با کلی گل شمرده شده و نشده که برای خیلی آرزوه، همونطور که جام‌های خیلیا برای بیکان حسرت شده.
انصافاً بخش بسیار جذابیه این تاریخخانه فوتبال، این ناگفته ها از فوتبال که صادقانه بگم الان خود من یه چیزایی رو از این جوزف بیکان شنیدم که چقدر جالبه. این که بازیکنی سرعت دوندگیش برابری میکنه با گیرنده مدال طلای المپیک، این خیلی نکته جذابیه. متشکرم از میثم مختاری عزیز به خاطر این بخش جذابش که هر هفته یه جذابیت خاصی داره تاریخخانه فوتبال ما. میتونید همین الان برید در فضای مجازی در گروه همگام با موج 92 و میثم زحمت کشیده عکس جوزف بیکان رو هم در گروه قرار داده. 19 و 53 دقیقه است اینجا فوتبال سرزمین من.
حسین زیاری از بوشهر برای ما پرمک زدن، گفتن لالیگای اسپانیا خواسته و چقدر عالی میشه که فوتبال ایران هم مثل لالیگای اسپانیا بشه. خدمتتون عرض کنم که آقای خانم جاویدان از شیراز گفتن در مورد پپ گواردیولا صحبت کنید، علی بلوچ گفتن در مورد فلسفه آقای خاص صحبت کنید که صحبت کردیم تو برنامه‌های قبلیمون. کیا و سینا از هرسین پیامک زدن برای ما، مراد مختاری از چالوس، محمد عظیمی از خمینی شهر، آقای خانم عسکری نژاد از روستای گز و خدمتتون عرض کنم که بیت الله آشوری از مارلیک و همچنین بهرام از همدان هم گفته که فقط لالیگا.
نوزده و 54 دقیقه است این تیتراژ پایانی برنامه ماست. امیدوارم که برنامه این هفته فوتبال سرزمین من هم مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه. از تک تک دوستان و همکاران عزیزم در این برنامه تشکر میکنم. دوستان عزیزم که آیتم های مختلف را رسومشون توی هر بخش خدمتون گفتم تلاش کردن، زحمت کشیدن که بتونن بهترین آیتم رو تقدیمتون کنن. علیرضا روش عزیز، خیلی ازت ممنونم که رفتم کنارم بودی.
ممنون از تو.
از رضا شایانی عزیز که شیرینی خوشمزه‌ای هم به ما داد امشب به مناسبت تولدش، بازم بهش تبریک میگیم. و دیگر دوستانمون احمد فرضی هماهنگی، مجید ابراهیمی عزیز در ارتباطات و تهیه کننده خوش ذوقمون احمد رضا طاهری. امیدوارم که حاصل تلاش این دوستان مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه. مراقب خودتون باشین، آخر هفته خوبی هم براتون آرزو میکنیم. از سلامت خودتون غافل نشید، ماسک فراموش نشه. تا هفته بعد، خدا یار نگهدار.
پشتوانه انتخاب مقاومت از سوی امام بزرگوار ما یک پشتوانه منطقی است.
سازش با ابرقدرت ها ظلم بر بشر است. اونهایی که به ما میگن سازش کنید، اونها یا جاهل هستند یا مزدور.
مقاومت البته هزینه داره، بدون هزینه نیست، اما هزینه تسلیم در مقابل دشمن بیشتر است از هزینه مقاومت.
کمتر از 3 ماه دیگر اعلام پایان داعش و حکومت داعش در این کره خاکی خواهد بود.
ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم. مرد این میدان ما هستیم برای شما. این جنگ را شما شروع میکنید، اما پایانش را ما ترسیم میکنیم.
جا تموم شد الحمدلله.
نه هنوز شروع شد.
رادیو مقاومت، صدای گفتمان مقاومت و مکتب سلیمانی. موج FM ردیف 95 ممیز 5.5 مگاهرتز.
همراهان گرامی، درود بر شما، شبتون بخیر. انشالله هر جا که هستید سلامت باشید.
حق ناس یعنی
حق مردم را تضییع نکردن.
اینقدر که حق مردم تو اسلام از نگاه خدا مهمه، خدا حق خودش اینقدر رخ نداشته، اینقدر سرمایه نگذاشته، اینقدر تأکید نکرده.
حق ناس یعنی
مراقب جان و مال مردم بودن.
ما روایت داریم اون دنیا از شهید حق ناس، اون دنیا از شهید حق ناس دلبن.
حق ناس یعنی من ماسک میزنم تا مردم سالم بمانن.
امام جعفر صادق علیه السلام فرمودند هر کس مال مؤمنی را به ناحق بخورد پیرو من نیست.
با پدیده‌های مواجه می‌شویم و نسبت به اکثر آنها واکنش نشان می‌دهیم، چرا که آنها را می‌بینیم، می‌شنویم و برای ما قابل لمس هستند. اما چیزهای زیادی نیز وجود دارند که نه قابل لمس هستند، نه رنگ و بوی دارند و ندیده می‌شوند. آلودگی‌هایی مثل گرد و غبار، میکروب‌ها و ویروس‌ها که مستقیماً روی مواد غذایی فاقد بسته‌بندی مناسب می‌نشینند و سلامت ما را به خطر می‌اندازند. بسته‌بندی مناسب تخم مرغ‌های تلاونگ محافظ سلامت شما در برابر هر آنچه به چشم نمی‌آید.
اهمیت سالم بودن، اهمیت تلاونگ بودن.
یه سلام گرم به همه شما از اینجا استدیوی بایان. با توجه به استقبال گسترده، حالا شبکه بایان نیاز داره به گسترش ناوگان حمل و نقلش. پس دعوت میکنیم از تمام شما عزیزان دارنده موتورسیکلت، خودروی سواری، وانتبار و صاحبین کسب و کار در حوزه حمل و نقل و انبارداری در سراسر نقاط ایران برای ثبت نام به baya.ir مراجعه و یا عدد 5 را به 1021 پیامک کنید. این رو هم اضافه کنم که